سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. در آغاز چند خبر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و از بیرون این کشور فعالیت می کند، از حکومت پاکستان خواسته است که بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را توقف دهد. این کمیسیون در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که طبق گزارش های متعدد منابع معتبر، پلیس پاکستان در این اواخر به بازداشت های گسترده پناهجویان و مهاجران افغان در پاکستان پرداخته و تعداد از این مهاجران و پناهجویان را اخراج کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که اخراج مهاجران افغان فاجعه بار بوده و جان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، سرنوالان، وکلای مدافع، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین، فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی را با خطر بسیار جدی مواجه می سازد. منیزه کاکل، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، شام دیروز یک شنبه در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که بازداشت افغانها در آن کشور اخیراً افزایش یافته و به گفته او افراد دارای اسناد اقامت نیز دستگیر شدند. پلیس پاکستان در این مورد هنوز چیز نگفته، اما قبلا گفته بود که برخی از افغانهای فاقد اسناد سفر را دستگیر کرده است. برخی از مواصلان افغان که به دلیل عدم دریافت ویزای هند نتوانستند به آن کشور بازگردند میگویند که از امتحان آنلاین محروم شدند. سید میر تلاش، یکی از این مواصلان که سی آزمونش در پانتون پونه باقی مانده است، به رادیو آزادی دیروز گفت که پانتون از مواصلان افغان خواسته تا به گونه حضوری در آزمونها اشتراک کنند. این مواصلان که در هند تحصیل میکردند پیش از سقوط حکومت پیشین افغانستان از هند به افغانستان رفتند و به دنبال حاکمیت دوباره طالبان هند برایشان ویزا نداده و آنها هنوز در افغانستان ماندند. فرید مامونسای، سفیر حکومت مخلوع افغانستان در هند، در پیام برادی آزادی دیروز نوشت که با وجود چند درخواست برای کمک با مواصلان در بخش صدور ویزا، مسئولان حکومت هند جواب قانع کننده ارائه نکردند. اوکراین دیروز گفت که نیروهایش در 3 روستا در جنوب شرق آن کشور پیشروی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آغاز عملیات نظامی اوکراین در هفته گذشته، این اولین بار است که از تصرف برخی مناطق خبر داده می شود. نیروهای اوکراینی ویدیوهای تایید نشده را منتشر کردند که دیده می شود سربازان بیرق اوکراین را در یک ساختمان بمباری شده در روستاهای بولوهودادنی در منطقه دونسک به اهتزاز در می آورند و با بیرق قطعه نظامیشان در روستای نسکوچنی عکس می گیرند. والری شیرشین، سخنگوی یک واحد نظامی اوکراین، گفته است که شاهد نخستین نتایج عملیات ضد حمله هستند. خبرگزاری رویترز گفته که نتوانسته است گزارش های میدان نبرد را به طور مستقل تایید کند. پلیس در استرالیا امروز گفت که دست کم 10 تن بر اثر چپه شدن یک بس در ایالت نیو ساوت ویلز جان دادن و 25 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 11:30 دیشب در نزدیک شهرک گریتا در حدود 180 کیلومتری شهر سیدنی رخ داد. این بس مهمانان یک مراسم عروسی را انتقال می داد. علت رویداد هنوز مشخص نیست و راننده 58 ساله بس بازداشت شده است. و قرار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های مرکز آسیا فردا به مصاف تیم فوتبال ایران برود. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی ساعت 7:30 شام سه‌شنبه به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز خواهد شد. افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها شام شنبه در برابر قرقیزستان 1-0 شکست خورد. در این رقابت ها تیم های ملی فوتبال افغانستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عمان در دو گروه بازی می کنند. افغانستان با قرقیزستان و ایران هم گروه است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی چند گزارش داریم. سازمان جهانی صحت میگوید که در حال گسترش سیستم های نظارتی برای شناسایی موارد مثبت ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان است. این پس از آن است که از ثبت چند مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار خبر داده شد. بیشتر در این گزارش مقیم نائب.
سازمان صحت جهان WHO میگوید که در حال توسعه یک سیستم نظارت محیطی برای جلوگیری از گسترش فلج اطفال در افغانستان است. شعبه افغانستان این سازمان دیروز یک شنبه در توییتر اعلام کرد که در حال حاضر 37 مرکز از این قبیل در افغانستان فعال بوده که نمونه های فاضلاب های منطقه را برای تحقیق جمع‌آوری کرده تا از وجود آلودگی معلومات به دست آورد. سیستم ها در این مراکز ثبت می کنند که آیا ویروس مثبت فلج اطفال پولیو در منطقه موجود است و یا نه. یوسف طیب کارشناس امور صحی افغان و دکتر داخله به رادیو آزادی گفت که این نظارت کمک می کند تا قبل از گسترش این ویروس وحشی به سایر مناطق اطراف اقدامات روی دست گرفته شود.
برای اینکه معلومات به دست آورند که آیا ویروس وحشی فلج اطفال در محیط وجود دارد یا نه، نظارت محیطی انجام می دهند. یعنی در محیط سرویلانس انجام می دهند. محیط را در ارتباط به موجودیت ویروس نظارت می کنند تا ببینند آیا ویروس در محیط وجود دارد یا نه.
پیش از این بخش افغانستان این سازمان جهانی در سوم ماه جون در صفحه تویتر خود با اشاره به ثبت 4 مورد مثبت فلج اطفال در ننگرهار ابراز نگرانی کرده بود. WHO در ادامه تویت خود نوشته که ویروس فلج کودکان در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و ویژه وضعیت در شرق افغانستان را نگران کننده خوانده است. سازمان صحت جهان از همه مردم خواسته که فوراً فرزندان خود را در برابر فلج اطفال واکسین کرده و آنها را از ابتلا به این بیماری به طور دائمی نجات دهند. در جریان یک ماه گذشته 4 مورد فلج اطفال در 4 ولسوالی ننگرهار، کوت، بتیکوت، نازیان و بهسود ثبت شده که اولین مورد تایید شده فلج اطفال در افغانستان در سال 2023 میلادی می باشد. قرار بود که کمپاین واکسیناسیون ضد فلج اطفال در 4 ولایت شرقی افغانستان، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان از امروز دوشنبه 12 ماه جون آغاز شود، اما بر اساس اطلاعات رسیده به رادیو آزادی، وزارت صحت عامه طالبان این دوره کمپاین واکسیناسیون را تا امر ثانی متوقف کرده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر وزارت صحت عامه طالبان را در مورد دلایل تاخیر در تطبیق روند واکسیناسیون در شرق افغانستان به دست آورد، اما تا تهیه این گزارش موفق به کسب معلومات نشد. این در حال است که گفته می شود که به علاوه بر ولایت های شرقی افغانستان، به تازگی در ولایت جنوبی قندهار نیز علائم مثبت ویروس فلج اطفال در محیط زیست مشاهده شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که واقعات مثبت این ویروس در آنجا محو نشده است. بیماری فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که بیشتر اطفال زیر 5 سال را مبتلا می کند و کودکان ابتلا به این ویروس به طور دائم فلج می شود و در برخی موارد باعث مرگ بیمار هم می گردد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نشستن کنار تنور و نان پخته کردن کار آسان نیست، اما سختی های زندگی بانو نیکبخت را مجبور به این کار کرده. 8 ماه می شود که او مشغول این کار است و از همین را مصارف زندگی خانواده اش را تأمین می کند. درباره زندگی نیکبخت بیشتر در این گزارش که با صدای او آغاز می شود.
نانوایی زنانه نیکبخت، نیکبخت 35 ساله باشنده شهر کابل، از 8 ماه به این سو با انباق خود در این نانوایی در گوشه‌ای از شهر کابل برای مشتریانشان نان پخته می کنند. نیکبخت که از بیماری گرده رنج می برد می گوید مشکلات اقتصادی او را مجبور کرده که از صبح تا شام کنار تنور داغ نشسته و نان پخته کند. او بر رادیو آزادی گفت که در اوایل کارش خوب نبود اما حالا یک کمی بهتر شده است.
اولا هیچ خمیر نمی آمد ما و انباق که محمد و جشمران ما بودویم که مردم خمیر خدا بیارن مردم هم می دیدیم که سوز دیر می شده نانای بازاری می خریدن جگرخون بودیم که همی تندور گرم می کردیم مصرف و چوب ما می شد مگم کس نبودن که خمیر بر ما بیارن باز فضل خدا می چند وقت که همسایه دور پیش ما خمیر خدا وردن اما نانایشان خوب پخته کردیم باز دگر بسیار دیروار شد فضل خدا.
شوهر نیکبخت نجار است که در گذشته کاروبارش خوب بود اما به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان کارهایش کم شد تا جایی که نتوانست کرای دکان را پوره کند و به همین دلیل دکانش را بست. نیکبخت میگوید که خانواده پر جمعیت دارند و برای اینکه بتواند مصارف خانواده را پوره کند همراه با انباق خود یک جا کار میکند اما او و انباقش هر دو بی‌سواد هستند و در حساب مشکل دارند.
قفایده بر ما نمونه مردم که خمیر خود میارن دانه پنج پنج روپا پخته میکنیم دیگه از پنج بالا آنگا پخته کنیم صاحب شب از ما نمفهمیم بیسوادی گردر بیسوادی بیسوادی شوک بازم پنج پنج روپا حساب شب سعی میفهمیم این همه تو دیگه روزگار مطیر میشه.
نیکبخت باور دارد که آغاز کارشان با دعای خیر یک بی بیاجی همراه بوده و به همین دلیل کاروبارشان خوب است.
نم اینجا که ما تندور میشوندیم اتواریم پیش روی دوکان چادر میزد هم خاطر که مردم دیره بیر میشوندیم که یک زن کامد بی بیاجی بود خیر ببیند که همی دعا کرد گفت خیر برکت ببینین بنده نباشید بس که به خیر آمدین نه این منطقه نان بایی نیست دعا کرد خیر ببیند یک هفته خمین نبود گفتم ای خدا بی همی دعای خانم قبول نشد که پس آنالا بینی باره میبینیم دیگه
نیکبخت میگوید در گذشته کمک اندک از مراجع مختلف همراهشان صورت میگرفت اما حالا این کمک هم قطع شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این کشور با بحران اقتصادی شدید مواجه شده است که در کنار ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان کاروبار برخی مردان نیز با رکود مواجه شده است از جمله کاروبار نیکبخت و انباقش که هر دو را وادار به ساخت نانوای زنانه کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
بیشتر از خانم ها در شهر، قریه‌جات، ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودن. فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره.
این حرف های خانم شرلا نام مستعار یکی از زنان تجارت پیشه افغان بود.
مشکلات ما بعد از تحولات به هر به اندازه زیاد است. ما چیزهایی را که به دست میاریم بسیار با مشکلات به دست میاریم و حتی در بازارهایی که ما میخواییم تجارت کنیم یا من خواهیم محصولات خدا ببریم محصولات ما به بسیار مشکلات برده میشه و حتی وقت خرید و فروش به ما اجازه داده نمیشه که باسانی ما نمایشگاه ها باید میریم و در این مقدی زمانی که شما میبینیم ما به اندازه دوچار مشکلات اقتصادی هستیم.
صدای رقیه یکی دیگر از زنان تاجر افغان را شنیدید که به گفته او بخش های زیادی از کارشان توقف کرده و تعداد زیاد کارمندانشان بیکار و در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. اما تعدادی از زنان متشبس میگویند که توقف کارهای تجارتی زنان رای حل مشکلات آنها نیست، باید در برابر مشکلات مقابله کرد.
همیشه ما باید به لحاظ ها و به انجو ها و دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم، باید خودکفا خود ما را از خود ما از هیچ خود یک چیز بسازیم.
شنونده های عزیز، شماره زنان تجارت پیشه افغان میگویند که پس از سقوط حکومت جمهوریت بسیاری از تجارت های زنان ورشکسته و یا کمرنگ و شمار زیادی از زنان متشبز بیکار شدند. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان که از سالهای قبل به کار بار تجارت رو آورده و گرمی و سردی و ناملایمات زیادی را در این عرصه تجربه کرده است. وی میگوید با آمدن تحولات اخیر سیاسی در افغانستان چالش های زیادی صدر راه کار بار او شده، ولی او گفت که به این همه مشکلات تسلیم نخواهد شد.
ما ادامه میتیم به کار خود، اما متاسفانه که مصارف ما زیاد اگر شو و کرای دکان است و در غیر از مالیات اضافه شو، ما به طور آنلاین کار خود پیش میبرم و دکان خود ممکن ما بسته کنم. همیشه ما قرار دادم که خلاص شو، به خاطر که وقت عاید ندارم که ما در امو مصارف خود پر کنم و در ضمن زو کار ما رو به خرابی است و مصات امر ما هم کاری نمی کنن و فعالیت خود بسته کردن و در غیر از بانک هم نیست قرض، اگه قرض ما بگیریم هم کدام آید نداریم ما که دوباره ما پس هم قرض را پوره کنیم.
خانم غزنیوال مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرض از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت کنونی این کشور را عامل عمده ورشکست فعالیت های تجارتی بیشتر زنان عنوان کرد.
نسبت به دوره جمهوریت تا فعلا در بخش صنایع دستی کدام تغییرات خاصی صورت نگرفته، به خاطر که یک در بخش مالیات که مالیات اضافه شده و موسساتی که امر خانم های تجارت پیشه در ولایت قریجات و دیگر نقاط شهری همکاری میکردن فعالیت نمیکنن و در می بخش است که همین دو بخش که خانم ها تجارتشان و یا کاروبارشان که است با مشکل مواجه هستند. فعلا کدام همکاری خاصی برای خانم ها وجود نداره، موسسات که بودن اونا هم فعالیت های خود بسته کردن و بانک هم قرضه نمیته برشان. دیگه خانم ها اگر کار خود که مثلا سقوط کنن نمیتونن که دوباره شروع کنن و یا از یک جا قرضه بگیرن و یا هم کدام موسسه بی امره اینا هم کاری کنن. قبلا بودن موسسات که در بخش می تجارت امره خانم ها هم کاری داشتن و فعلا اونا فعالیت نمیکنن که از یک طرف تکس می سرشان و دیگه طرف کرای دکان هاست و برق مصارف کارمند ها، از خاطر تجارت زیادتر خانم ها سقوط کردن.
مسئله اقتصاد، کار و اخذ حقوق کار از ضروری ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده از حیات انسانی را تشکیل می دهد. در این میان زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل دادن می توانند نقش مؤثر و سازنده در اقتصاد کشور خود داشته باشند. چنانچه به گفته برخی زنان فعال حقوق زن، بدون مشارکت زنان رشد اقتصاد، توسعه و سازندگی در یک کشور ممکن نیست، زیرا زنان در جوامع سنتی مانند افغانستان نیز نقش بارزتری نسبت به مردان در اقتصاد کشورشان داشتند. اما قسمی که دیده می شود اکنون زنان تجارت پیشه افغان، بخصوص بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، با چالش های زیادی در راه کاربار تجارتیشان مواجهند. خانم نورزیا یک تن از زنان فعال حقوق زن با توضیحات بیشتری در این باره.
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، معلوم دار است که خانم های تجارت پیشه هم مستثنا از این شرایط نیستند. مشکلات و موانع بزرگتری فرارایشان قرار دارند. امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن و دست به تکدیگری زده است. معلوم دار است که عرفای تجارت کوچک، عرف تجارت های بزرگتر دارن به مشکلات زیاد گرفتار هستند. حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروش ها بگیره، در غیر از اون مغازش هم مرلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیتی در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنه. دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
تعداد از زنان کارآفرین افغانستان که مشغول به فعالیت‌های اقتصادی هستند با داشتن دید خلاق و برخورد از مهارت‌های بالایی به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش مهمی در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه را بر عهده دارند و می توانند با بکارگیری مفکوره های خلاقانه خود در کنار حمایت فامیلی خود دست به فعالیت های مؤثری بزنند که باعث افزایش سطح رفاه خانواده و هم در نهایت جامعه خود شوند که مجموع این فعالیت های خلاقانه و کارآفرینانه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. فاطمه یکی از زنان تاجر افغان هم به این باور است و می گوید که تجارت زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده و در سطح کشور دارد که باید در عرصه فعالیت آنان توجه زیادی صورت بگیرد.
زنهای افغانستان در عرصه اقتصاد نقش بسازای خود دارند که قابل احساس بر دیگران نیست، اما در خانواده خودشان قابل احساس است. مثلا زن مرغداری میکنه، زن قالین بافی میکنه، زن گوداری مالداری میکنه، در زراعت مشغول است. این خودش رول زن در اقتصاد یک فامیل است که وقتی ما از فامیل مبراهیم به جامعه و بالاخره در سطح کشور و جهان.
خانم فاطمه افزود مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرضه از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت افغانستان از معضلات عمده زنان تجارت پیشه افغان شمرده می شود. اما با این همه چالش هایی که صدرای فعالیت زنان تجارت پیشه بوده، این زنان خاموش ننشسته و به نحوی خواستند که فعالیتشان را رشد بدهند که یکی از این فعالیت ها تجارت آنلاین زنان است که این کار در سالهای اخیر رونق زیادی پیدا کرده که در پهلوی مردان شماری از زنان هم توانستند در این بخش کار کنند. خانم عاطفه باشنده شهر کابل که از مدت 3 سال به این طرف در شهر کابل مصروف تهیه ترشیجات و فروش آن به شکل آنلاین است میگوید دسترسی آسان به اینترنت و افزایش شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم ساخته است. مصاحبه کوتاهی را که با خانم عاطفه در رابطه با چگونگی کارش انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم عاطفه تشکر از حضورتان به برنامه. میشه در مورد کار فعالیتتان بر ما و شنونده بگوین که چی تولیدات دارین و چی گونه به فروش میرسانین؟
مدت 3 سال میشه که می کار از شروع کردم و در قسمت بردن مال ما به مشتری ما نفر داریم که محصولات نزد مشتری میرساند، می ما میگیم دلیوری میکنه، اموال خود از طریق اینترنت از طریق وبسایت ها به نمایش میمانیم. دوستای ما که اینترنت دارن مشتری هستن خریدار هستن، اما مال را ضرورت دارن در خانه خود شیشتن بدون از اینکه فیزیکی بیان دکان و زحمت بکشن یا کرایه را بتن، ما مال پشت خانه شان میبریم. کارم می تهیه کردن انواع و اقسام ترشیجات در خانه است که من خودم یاد داشتم از سابقه می در این استعداد داشتم. در خانه ترشی آماده می کنم، ترشی بسیار اعلی و خوب است که با سلیقه و پاک صحی است که خودم تهیه می کنم در خانه. کوشش می کنم که تا حد آخر صحی باشد چون به مطالعه مرزه می شه. در خانه تهیه می کنم و مردای خانه ما میره به قسم دلیوری به خانه مردم می رسانن و با هم دیگه دست به هم داده و کار انجام می دیم که کار ما را آسان تر می سازن.
چطور خواستین این کار را شروع کنین و با این چنین وضعیتی که فعلا زنان تجارت پیشه در افغانستان دارن آیا میخوایی کارتان ادامه بتین یا چطور؟
ما اول که این کار شروع میکردم قدر یک ترس داشتم، فکر میکردم که میتونم یا نمیتونم، چون هر کار اول که شروع میکنی خصوصا این تجارت گپا همیشه در اول خود یک ضربه آدم میخوره، حتما یک تاوان میداشته باشه. ولی وقتی که مام شروع میکردم همه تو با تشویقا بود، تشویقای فامیل میا بود که تانستم شروع کنم، دلگرم بودم به میگم. و وقتی که شروع کردم تا جایی که تا امروز ادامه دادیم این کار و انشالله داینده همچنان ادامه میتم.
خب کار شما قسمی که گفتین به شکل آنلاین است، میشه از مشکلات کاریتان بگین که آیا تا به حال با کدام مشکلی همراه مشتریایتان مواجه شدین یا خیر؟
هر کار از خود مشکلات خود داره. ما هم که کار نو شروع کرده بودیم چون که نابلد بودیم دیگه، تجربه نداشتیم، مشکلات خود هم داشت. به تو وقت شده که مشتری مال را که ما برش روان کردیم یا ما نتانست نفر دلیوری آدرس خانهش پیدا نتانست، بسیار به مشکلات تا که رفته پیدا کرده یا مال تسلیمش کرد یا مال پس بر خود ما برگشت خورده که هم تاوانی شدیم، کرایه دلیوری سر ما تاوان شده و چندین بار تو شده. البته در روز اول که کار شروع کرده بودیم بعض مشتری ها هستن که اذیت و آزار میکردن به طریق شماره ما را که پیدا میکردن و اردر میدادن یک مال، ولی متاسفانه که نمیخواستن شرکت یا آدرس اشتباه میدادن، این نفر دلیوری ما را به زحمت میساختن. بسیاری مشتری ها بودن که آردر دادن حتی پشت خانهش نفر دلیوری ما رفته شماره خود خاموش کردن. کل از این مشکلات بوده که ما در جریان ما قدر وقت که کار ما را شروع کردیم کلش دیدیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان. در این حال پشتون امیری رئیس شرکت صنایع پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید کارهای صنعتی زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. به گفته او حضور زنان به دلیل ورشکستگی فعالیت‌های تجارتیشان در اتاقهای تجارت زنان کمرنگ شده است، چون بنابر اظهارات خانم امیری کلانترین مشکل زنان تجارت پیشه نبوده بازار فروش و یا جای مناسبی برای فروش محصولات آنان می باشد که به گفته وی آنان نمی توانند با این روالی که اکنون مالیه خیلی بالاست صادرات داشته باشند. به خاطر معلومات بیشتری در این رابطه و وضعیت کاری زنان تجارت پیشه مصاحبه را با خانم امیری انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم امیری در شروع صحبت‌هایش در مورد کار و فعالیتش در بخش تجارت توضیح داده می‌گوید
کاروبار ما در این وقتا خوبتر است نسبت به یک و نیم سال پیش. یعنی ما کار می‌کنیم، خانمای کمبر ما اصلا کار می‌کنن، بعد از اونها یک عاید هست، اما با تأسف مردم پول ندارن، ما عاید نداریم. این کلانترین مسئله، کلانترین مشکل است که ما کار می‌کنیم، کار ما ادامه داره، استاد نیست، اما عواید نداریم. با ما خانمای دیگر هم کار میکنند، دست دوزا، قرن بفا، ماشینکارا و همچنان کسایی که بازاریابی میکنند اونا هم به ما کار میکنند. اونا روزانه کار میکنند و نظر به موی خنه که میدوزند، نظر به لباسی که میدوزند، وجوده خدا و دریافت میکنند. یعنی بعد چندین فامیل سپورتر شدیم و از اونا هست، مگر بعد خود ما کدام عاید نیست که ما لباس ما، قالین ما، گلیم ما و مواد خشک ما فروشات نداره که ما یک عاید خوبی به دست بیاریم.
خب خانم امیری، حالا که شما در بخش تجارت سرمایه گذاری کردین، اگر در کاروبارتان ضرر بکنین چی خواد کردین؟ آیا ترک میکنین این کارتان یا ادامه میدین؟
بر بار اولی که وقت ما میخواستیم متشبث شویم و تجارت کنیم، ما فایده و زیان هر دیش در نظر گرفتیم. اگر یک زمان ما زیان کردیم، بار دیگهش انشالله مفاد میکنه و هیچ وقت مایوس نشیم. هر افتادن پس استاد شدن داره و هر باری که ما میفتیم از بار قبلی که با نیروتر استاد میشیم و کوشش میکنیم که از ناکام شدن خود تجاربی که گرفتیم از او بیاموزیم به طرف خوبتر شدن بریم.
خب زمانی که در کاربرتون یک مشکل پیدا میکنین به کجا مراجعه میکنین؟ چون قبلا نهادهای کمک کننده به خاطر رشد تجارت زنان تجارت پیشه در افغانستان کار میکردن و اونا زنان تجارت پیشه را کمک میکردن، اما حالا اون مؤسسات نهادها بسته شدن. آیا کدام مرجع وجود داره که شما به خاطر حل مشکلاتتان به اونجا مراجعه کنین؟
همیشه ما باید به نهادها و به انجوها و به دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم، باید خودکفا خود ما از خود ما از هیچ خود یک چیز بسازیم که وطن ما خودکفا شه و اقتصاد ما رشد کنه و ما پیشرفتایی داشته باشیم که داریم. در تمام ولایات خانمایی هستن که از تار سوزن و از پنجای تلویشن استفاده میکنن، یک چیز را میدوزن میارن به دکان ها تسلیم میکنن و از او یک عاید میگیرن که بر اولادشان یک چیز بسازن. زمانی که کار بار ما باید کود مواجه شد یا مشکلات ما ببینیم، ما دو مرجع یا سه مرجع بسیار معتبر داریم. خوشبختانه که وزارت تجارت است، وزارت اقتصاد است و اتاق تجارت صنایع و تجارت زنان است که همیشه خانما را سپورت کرده و همیشه یک آیدیای خوب برای زنان داده و همیشه خانما را منسجم ساخته. ما میتونیم که اونجا بریم و از نظریات مفید از اونا استفاده کنیم، یک لوحیه بگیریم و کار کنیم.
آیا فعلا تجارت زنان به خارج از کشور هم صورت میگیره یا چطور؟ اگر امکانات خارجی موجود باشه این مشکل محرم چطور میشه؟ چون مسئله ویزا و دیگر مصارف بیشتر میشه، آیا قدر مفاد میکنین که این همه مصارفتان پوره کنه؟
کار بر خانمای تجارت پیشه به طرف خارج بسیار کم شده و ناچیز شده، اصلا هیچ نیست. به خاطر دو مشکل عمده، یکی که اجناس مواد خام بسیار قیمت شده، نمیتونن که مواد به قیمت بخرن، و دوم یک مصرف گزاف دیگه به حساب محرم است. اونا نمیتونن که سر از اون مال خود سه چند قیمت بونن و سه چند بفروشن تا که مصرف شوهرشان یا محرمشان بره و مصرف دکان مالیه و کرایی را و همه مصارفات هم شوه، هیچ پولا نمیتونن. و اگر قیمت گذاری سه چند کنن پس هیچ فروش نمیکنن، چرا که هیچ کس به قیمت گزاف نمیخره. کلانترین مشکل ما اینه میست. درخواست ما از دولت، از همکارای بین دول، از مردم شریف مایی است که تمام اجناس که خانم ها کار میکنن و برای آقایان کار میکنن، خود افغان ها کار میکنن، یعنی مردم افغانستان کار میکنن، از همی اجناس خرید و فروش کنن تا که بتانیم ما اقتصاد کشور خود با پای تکمیل برسانیم، یعنی اقتصاد ما قوی تر شد و خوب تر شد.
کدام نوع صنایع دستی زنان افغان در بازارهای خارجی فروشات بهتر دارن و به خاطر فروش خوبتر این محصولات شما چی پیشنهاد دارین؟
محصولات و کاربار قالین و لباس افغانی بسیار نام بلند داره، بسیار کار خوب است، بسیار نام بلند داره. صرف راه هایی باید سنجش شود، راه هایی باید پیش دست گرفته شود که این اموال انتقال کنه برای فروش، برای در خارج به فروش برسانه. باید مالیش، تکسش کم بیه، کرایه کم شود، محرم باید از لست کشیده شود که حتمی نباشه که محرم میشه که 5-6 تجار مثل که من روی وزیر صاحب تجارت هم روی بعض ارگان های دیگه گفتیم 5-6 تجار یک جا شود با یک نفر اگه محرم میره در غیر از هم خود تجارت خود چند محرم یکی دیگه خود استن برن با تجارت خود دوباره بیاین مثل که سابق میرفتیم.
بسیار زیاد تشکر خانم پشتون امیری، رئیس شرکت پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان. سپاس. های گرامی، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا نشه برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. هرگاه خواستید برای ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الو نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازه و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جس، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برماید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برماید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل می شوند. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده می شود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اگزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود هست شود. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کردن دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالونت یاد می شود که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند. و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است.
به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد، مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله است. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل‌های قطبی نسبت به محلل‌های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی: بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول‌های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث ازدیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می این سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلل ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نامی باشند. جدول زرد تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مافوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مافوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستن که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا هم اینجا ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در اینجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است.
هایدروکربن های سلسله الکای عبارت از هایدروکربن های ان که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هایدروکربن های سلسله الکای CnH2n-2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکاین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجا ببینین یک پنتین و دیجا دو پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خوان. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد. دل روی بهشتی تو دل روی بهشتی تو، خنده به آن بهشت شب داد کرد، خنده به آن بهشت شب داد کرد. قند و نبات آب حیات است نبد، قند و نبات آب حیات است نبد، شود به یک قطره دل شاد کرد، شود به یک قطره دل شاد کرد. سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل بود.